بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در بیان پاسخ به این مسئله بود که آیا بهشت و جهنم الان خلق شده اند یا نه. انگیزه این اختلاف رو بین دانشمندان اسلامی بیان کردم که چی شد این اختلاف اتفاق افتاد. اهمیت پاسخ رو هم بیان کردم. در این مسئله اختلاف است چهار نظریه. چهار نظریه رو هم صورتش رو بیان کردم. امروز نظر اول رو بیان میکنم و بعد ادله نظر اول رو انشاءالله. در پاسخ به این مسئله که آیا بهشت و جهنم الان خلق شدن یا بعدن در قیامت خلق بشن، چهار نظریه هست. نظریه اول که نظر اکثر دانشمندان اسلامی است. وقتی میگم دانشمندان اسلامی، مرادم این است که عامه هم این معنا رو پذیرفتن. و اون که عموم علمای امامیه یعنی شیعه 12 امامی و اکثر دانشمندان عامه نظرشون به این که الان خلق شده، عموم یعنی این که مثلا شاید 4-5 نفر مخالف باشه، اکثر یعنی ممکن است که مثلا 70% موافق باشن، 30% مخالف باشن، اما تعدادی دارن متنابهن. مثلا گروه معتزله از متکلمین اهل سنت کلن این نظریه اول رو قبول ندارن و اینا متکلمین زیادی هستن در بین اهل سنت، اما اکثرشون قبول دارن که الان خلق شده. علت اختلاف عرض کردم این است که نتوانستن وقتی مراجعه به آیات بکنن یه تحلیل درستی از آیات ارائه بدم. این هم یه امر طبیعی آجان، شما تو همین لسان فارسیتون یه عبارت رو دارید، این عبارت رو بسته به این که چجوری بخوانید دو تا تعبیر ازش بلند میشه. این عبارت هم من یادم میاد که در دورانی که ما بچه بودیم این عبارت بود، حالا هم هست. این عبارت به این شکل است که میگه اعدام لازم نیست، عف لازم نیست اعدامش کنید، عف لازم نیست اگر نقطه بعد از نیست باشه. چی لازم نیست؟ بله، یعنی باید اعدامش کنید. اما یه وقت میگید آقا عف، اینجا سکت میدید در جمله، بعد میگید لازم نیست اعدامش بکنید، اینجا چه حکمی صادر بکنید؟ بله، آزادش بکنید. این اتفاق میفته در واقع ادله نقلی، اینکه شما چجوری بخونید، اینکه شما کلمات رو ظاهر در چه معنایی بدانید، اینها چیزای اختلاف برانگیزم خواهد شد. حالا منبع همه آقایون قرآن، مطمئن که چجوری این آیه رو بخوان بالا پایینش بکنن ممکن است که اختلافاتی پیش بیاد. قرطبی از علماء مفسر اهل عامه بیانش اینه در تفسیر خودش ذیل همین آیه شریفه: غالب علماء اسلام بر این عقیدند که بهشت و جهنم همکنون خلق شدند. صریح روایات معراج و روایات دیگری که در صحیحین، دو کتاب معتبر اونها، صحیح مسلم و صحیح بخاری و غیره آمده است، همین معنا می باشد. اون چی که در صریح این کتاب ها آمده این است که بهشت و جهنم الان خلق شده، هرچند معتزله این عقیده را نپذیرفتن. معتزله هم طایفه کمی نیستن، به همین دلیل میگه اکثر علما. و و معتقدند که بعد از پایان این جهان آفریده می شود. چرا؟ آنجا دار جزاست، اینجا دار تکلیفه، جمعش نمیشه و این هر دو با هم جمع میشه. البته دلیلش روی دلیل مغالطه ایه که ما در صدد نفی نیستیم، فقط خواستیم بگیم که اونها هم در کتاباشون این معنا رو گفتن. الان خلق شد. شیخ صدوق از علمای امامیه در کتاب اعتقاداتش بیانش اینه: عقیده ما، وقتی میگه عقیده ما به خودش احترام نمیذاره، عقیده ما علمای امامیه، مرادش اینه، عقیده ما علمای امامیه درباره بهشت و دوزخ این است که آنها آفریده شدند و پیامبر هنگامی که به معراج رفت وارد بهشت شد و دوزخ را دید. اگر آیان احادیث که پیرامون معراج صحبت کرده باشن رو از آیان منبری ها شنیده باشن، تصریح میکنم و تأکید میکنم از آیان منبری ها شنیده باشن، دیدید مثلا اونجا برخی از وقایع رو پیغمبر نقل کرده. پیغمبر یه حدیثی هست در احادیث معراج میفرماید: من صورتهای مختلفی رو دیدم در عالم جهنم، دیدم یه عده رو از سر آویزون کردن، گفتم اینا کیه؟ جبرئیل پاسخ داد. دیدم یه عده زبونشون رو خودشون قیچی بکنن، گفتم اینا کیه؟ جبرئیل پاسخ داد. دیدم یه عده از شکمشون آتش میزنه بیرون، شکمشون به حدی سنگینه که اصلا نمیتونه حرکت بکنن. از جبرئیل پرسیدم اینا کیه؟ این عالمی بود که پیغمبر در واقع دیدن به عنوان جهنم، دوزخ. در حدیث معراج هم حالا حرفای بسیاری هست که باید ببینید پیغمبر چه چیزی رو دیدن. پیغمبر در مقام مشاهده بودن، نه تمثیل دیدن، نه از این عراجیبی که متأخرین میگن. پیغمبر خود جهنم رو دید، پیغمبر خود بهشت رو دید. تنها چیزی که اونجا ندید ولی مستقیم با صحبت کرد خود خدا بود، با خود خدا صحبت کرد، این حدیث داره ها، بدون واسطه، لکن نهو بر این که خدا را هرگز ندید. اما اون چیزی که اونجا پیغمبر دید مشاهده بود، نه اینکه تمثیل باشه و نماد باشه و این حرفایی که برخی میزنن. پس این نظر دانشمندان شیعه، اونم نظر دانشمندان عامه. اما دلیلشون چیه؟ این گونه از مسائل کلامی مسائلی است که به ادله نقلی، یعنی منابع ما منابع عقلی هستند و نقلی. نقلی ها قرآن است و روایات، مکرر هم بیان کردیم بلکه بیش از صد بار که روایات به حسب خود قرآن سوره مبارکه نحل آیه 44 مشروعیت پیدا میکنه. اگر برخی از آقایون شدیدن جایی بحث کردن بهشون گفتن که از قرآن فقط با ما صحبت کنید، ما روایات رو قبول نداریم، باید بهش بگی که بابا جان چون قرآن رو قبول داری باید روایت رو هم قبول داشته باشی. دلیل مشروعیت قرآن، دلیل مشروعیت روایت کدوم سوره است؟ سوره مبارکه نحل آیه 40 و انزلنا علیک الذکر. قرآن کریم به پیغمبر بفهماد ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم، چیکارش کنی؟ اگر گفتی که چیکارش کنی؟ که شب احیا بذاری سرت، استخاره بگیری؟ نه آجان، تو لتبین للناس ما نزل علیهم، برای اینکه این آیاتی که برشون نازل شده است رو بیان کنی. بیان کردن یعنی چیکار کنی؟ یعنی حدیث براشون بخونی. مشروعیت حدیث از خود قرآن. این رو باز کرارن عرض کردم که شبهه ایجاد داشت. پس دو منبع اصلی ما روایت و قرآن کریم در تشکیل این نظریات مؤثره. اما از آیات قرآن، در آیات قرآن که مراجعه بکنیم، خداوند سه نوع بهشت رو به ما معرفی بکنه. بهشت اول، بهشتی است که برای جناب آدم و حوا مهیا شد و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک بله جنه. این جنت کدوم جنت هست؟ جنت جنت زمینی ها، ما دنیاست. الان از تالی میری میگن کنار جاده چالوس، حالا دا هم مثلا فرض کنه باغات هستش و هم آب هستش و حالا یه کسی که مثلا از کویر لوط اومده باشه بره اونجا، میگه اصلا اینجا خود بهشته، توصیف میکنه میگه اینجا خود بهشته، ولی بهشت که نیستش که. بنده خدا هرچی دی گرد و غبار بوده، حالا یه چهار درخت میگه اینجا بهشته، اما این به این معنی نیست که این بهشت همون بهشت قیامتیه که. این یک توصیفیست برای این مکان. قرآن کریم برای حضرت آدم و برای حضرت حوا یه زندگانی بی دغدغه‌ای رو در نظر گرفته بود، فرموده بود اونجا زندگی بکنید، حواستون هم جمع باشه که این بابا شما را اینجا بیرون نکنه که لتشقا، به مشقت میفتید. حالا این دو بزرگوار به هر دلیلی پیامبر خداست، دارای مقام عصمته، با این عمل جفت و جور نشد، هم خودش به تشقا، هم نسلش به تشقا. نسلش الان دنبال مرغ بودن که 10 تومن، این هم تشقا دیگه، بعد دنبال خونه بوده 50 متر خونه 200 میلیون تومن، این هم تشقا دیگه. در اگه ایشون اگه مثلا یه خوده، من نمیدونم، ما حق نداریم به حضرت آدم حرفی بزنیم. به هر صورت اون بهش یعنی جایی که مشقتی دوش وجود نداره، اما مراد بهش بهشت چی ها؟ دنیاست. به 6 دلیل بهش بهشت دنیایی است و نه بهشت آخرتی. دلیلش چیه؟ یکی شما بگین، بقیهش دیگه پیشکشتون. دلیل اولش این است که آجان بهشت آخرتی مترتب بر چیه؟ بر عمله. بنده ها خود کنه عملی انجام میده، تازه اومده یا علی است اومده، بسم الله الرحمن الرحیم. در بهشت آخرتی شامه ابلیس اونجا را استشمام نمی کنه، چه برسه که درش بله حضور داشته باشه و بخواد بگه آقای آدم این درخت رو نزدیک نشد تو رو سننه این وسط ها. ما دوتاشو گفتیم، چهارتیگش پیش کشتون. پس قرآن یک بهشتی رو که به کار میبره بهشت دنیاییه. بهشت و جهنم دیگری رو هم در لسان قرآن داریم که مراد بهشت و جهنم برزخیه. آیاتشو گوش بدید. در سوره مبارکه غافر آیه 46، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، آتش صبح و شب بر فرعون عرضه می شود. اون که الان عرضه می شود بهش، این آقای فرعون زمان نزول قرآن زنده بوده یا مرده بوده؟ بله بابا شده بی ترسه، خب مرده بوده دیگه، زمان موسی بوده، پیغمبر ما 4000 سال بعد از موسی اومده، مرده بوده. خب اون زمانی که قرآن نازل شده قیامت شده یا نشده؟ بله. پس معلوم بشه که این به این جهنمی که خدا داره صحبت میکنه، جهنمی چیه؟ برزخیه دیگه. اینجا که آتیشی نبوده که بنده خدا رو با آب خفش کردن، بعدم که همون که قیامت نشده که. قیامت هم برای همه این اولین و آخرین. اینا عدله ساده شو من دارم بیان میکنم ها، ولی نکات تفسیری رو بخوام بگیم، بحث تفسیری که بحث من تفسیر نیست. یاد از سوره مبارکه یاسین آیه 26 می‌فرماید قیل ادخل الجنه، اون مؤمن بنی اسرائیل رو که کشتن، قرآن کریم می‌فرماید بهش گفتن وارد بهش شو. خب وقتی وارد بهش شو هنوز قیامت نشده که وارد بهش بشه که، هنوز وارد بهش قیامت نشده که، ولی بهش میگن وارد بهش شو. بعد بیگه که قال یا لیت قومی علم، کاش که این اقوام من که با من مخالفت میکردن میفهمیدن من دارم کجا میرم. اینم بهشت چی ها؟ برزخیه. در کنار این بهشت برزخی و اون بهشت دنیوی که برای حضرت آدم یا آدم انت و زوجک الجنه، اسکن انت و زوجک الجنه، در کنار اینها در سوره مبارکه نجم آیاتی که پیرامون معراج پیغمبر صحبت میکنه آیات 15 به بعد هست، بخشش این حرف هاست. 12 بخش ولقد رآه نزلتا اخرى، وجود پیغمبر قطعا بار دیگر جناب جبرئیل رو ملاقات کرد. کجا؟ عند سدرة المنتهى، در محل سدرة المنتهى، قرقگاه حضرت حق. نزدیکش بود اما وارد محوطه سدرة المنتهى جبرئیل. این همون حدیث معروف است که لو دنوت انملتا لهترقت. جبرئیل بهش، به حضرت رسول اکرم، به جبرئیل فرمود بیا تو که تا حالا بالاخره به عنوان لیدر این تور بودی، بیا ببینیم بقیه شو. آقا من اگر به اندازه یک بند انگشت از جام حرکت بکنم لحترقتو، از بین میرم، اونجا دیگه جای من نیست. ما تا اند سدرة المنتهى خدمت استاری هستیم، وادی سدرة المنتهى شما هستید، مال شماست، این قرقگاه اصلی حضرت حق است. بعد پیغمبر میفهمد، به این قرآن کریم میفهمد که سدرة المنتهى، میگن آقا برو مسجد امیر. میگه مسجد امیر کجاست؟ خیابان کارگر شمالی مقابله بله پمپ بنزین. آقا سدرة المنتهى کجاست؟ اندها جنت المأوا، بغل دست بهشت آخرتیه، بغل دست بهشت آخرتیه. اندها، نزد اون سدرة المنتهى جنت المأوا هست. اکثر مفسرین این معنای جنت المأوا رو به معنای بهشت آخرتی گرفتن. خب آقا وقتی میگه اند سدرة المنتهى اندها جنت المأوا، این لزومش این است که الان بهشت و جهنم چی شده باشن؟ والا خلاف ساحت و بلاغته که خدا بهشت و جهنم رو خلق نکرده باشه بعد بگه این محل بعدن بخواد افتتاح تأسیس بشوند اما الان آدرسشو بده، این خلافشه. اندها جنت المأوا. این سو آیه اول. آیه دوم در سوره مبارکه زاریات آیه 22، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان ها روزی شما و آنچه که به شما وعده داده شده است موجود است. مرحوم علامه طباطبایی، فخر رازی، صاحب تفسیر کبیر از علماء سنت، و مرحوم توسی، صاحب مجمع، و اکثر مفسرین به تبعیت این سه بزرگوار، البته خب در شیعه به تبعیت از جناب مجمع و عامم که به تبع فخر رازی، اکثر مفسرین گفتن و ما تو ادون مراد بهشته، در آسمان است روزی شما و آنچه که به شما وعده داده شده است. یعنی الان است یا بعدن است؟ الان است، یعنی همین الان است. این هم آیه دوم. آیه سوم طایفه ای از آیات هست، سوره مبارکه آل عمران 31، و تقوا النار، بپرهیزید از آتش، التی، اون آتش آنچنانی که اعدت للکافرین، آماده شده است برای کفار. سوره مبارکه توبه آیه 100، و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، و آماده شده است برای اونها بهشت هایی که درختان آب از زیرش جریان. سوره مبارکه احزاب آیه 57، و اعد لهم عذابا مهینا، آماده شده است برای ستمگران عذابی همراه با خاری. یه عذاب فقط آتش، یه عذاب آتش و خاری با هم است. مفسری بفرمایند در آیاتی که واژه اعداد، مصدر اعداد، اعده، اید وارد شده، ظهور در این دارد که همین الان آماده شده. و اگر کسی بخواد بگه در آینده این اتفاق افتاده، نیاز به تعویله، باید یعنی از ظاهر آیه چیکار کنه؟ دست برداره. و تا دلیلی وجود نداشته باشد برای دست برداشتن، این کار خلاف در واقع ظاهر قرآن خواهد شد. ما روایات متعدده داریم که به ما اجازه تعویل نمیدهد، یعنی تصریح میکنه که همین الان این اتفاق افتاده. پس کل آیاتی که زمینه وجود کلمه اعداد اعده درش وجود داره، ظهور در چی داره آقا؟ ظهور در این دارد که همین الان این اتفاق افتاده. اگه بخوای بگی بعدن، یعنی باید از ظهور دست برداری و در معنای آیه دوچار چی بشی آقا؟ تعویل. تعویل چی میخواد؟ دلیل میخواد. روایات دلیل بر تعویل نیستن، دلیل بر چی هستن؟ ظهور هستن. بنابراین تا ظهور هست ما نمیتوانیم دست به تعویل بزنیم. این هم سه طایفه از آیات و آیاتی نظیره. در سوره مبارکه تکاثر آیه 5 و 6، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین می داشتید همین الان جهنم رو، بله همین الان جهنم رو بدید، یعنی جهنم که بعدا خلق بشه یا الان خلق شده. بعد می فهمه ثم لترونها عین الیقین، بعد تو قیامت به چشم تو خودتون می بینید همونی که من خلق کردم. با علم الیقین همین الان می تونستید ببینید، اما با عین الیقین بعدن که انشاءالله میریم هممون، البته فقط خدا کنه ببینیم دیگه، گرفتارش نشیم، شیفته و والهش نشیم، همون جمعه نگه دارن شب بمونیم، فقط انشاءالله ببینیم، همین در حد دیدنم کفایت میکنه، کافیست، همین دیدنش کافیست، مجبورم هستیم ببینیم. چون قبلا در بحث صراط عرض کردم، از صراط کسی به خاطر چون از رو جهنم رد شه، چون صراط جسرون علا جهنم، پلیس بر روی جهنم، لذا چه بخوایی چه نخوایی از روی جهنم این گذر پوست به دباخانه میرسه. لیکن نهو بر این که عده اهل نجاتن که خوشا و احوال اون. ما امیدواریم که همین اتفاق برای همه ما بیفته، برای همه محبین امیر و مومنین بیفته، اما نه به گردن گلفتی خودمون، به محبت خدا و به شفاعت پیامبر و آل پیامبر. و الا ما آدمایی نیستیم که اون پر رد کنیم. سوره مبارکه عنکبوت آیه 54، ان جهنم لمحیطه بالکافرین، جهنم احاطه کرده از کافرین رو، احاطه کرده است، یعنی الان محیط مشتق ظهور در چه معنایی دارد؟ که همین الان به مبدأ در واقع اشتقاقش ملتبس باشد. اینم بحث برای همونایی که اهل بحثای اصولی هستن، بماند برای خودش. ظهور در این دارد که همین الان احاطه کرده، الان احاطه کرده، لازمش نیست که همین الان هم خلق شده باشه. این طایفه از آیات نظریه اول رو تایید میکنه، اما روایات رو هم انشاءالله بخواستم یه روایتی از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام بخونم که خب وقت میگذره، نمیدونم این ساحت با ما لجبازی داره، زود میگذره، ما هم برای نیست که بیشتر از 20 تا 25 دقیقه صحبت بکنیم، چون بحثا بحثای تمهیدیست برای منبر از دوستان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها. هدیه به پیشگاه مقدس انوار مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام کاظم، وجود نازنین حضرت امام رضا، وجود نازنین حضرت امام جواد، وجود نازنین حضرت هادی، سه صلوات قبل.